بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابو القاسم مصطفی محمد. خب دوستان عزیز، شروع کردیم به احکام خیاری. یه حکم خوندیم که خیار موروثه، منتها توی یه قسمت به ارث برده می شود. توی یه قسمت بحث داشت شیخ انصاری، کسی که خودش از مال ارث نمیبره، از خیار ارث میبره یا نمیبره، که اینجور گفت اگر خیار سبب بشه که یه سودی نصیبش بشه، یعنی اون چیزی رو که ازش ارث نمیبره برگردونه، چیزی رو که ارث میبره بیاد تو حسابش، از خیار ارث میبره، والا فلا. تمام شد این بحث 7-8 صفحه جلسه قبل ما. خیار موروث است طبق نظر جناب شیخ انصاری، غیر از یک مورد که اونم تفصیل رو پذیرو. اما حکم دوم، حالا که خیار موروثه چجور ارث ببرن؟ سوالی که آقای منصور سوال کردن چند جلسه قبل، چجوری ارث ببرن خیار رو؟ در این که خیار موروث بین وراث چجوری ارث برده میشه، کی باید اجرا بکنه، چجور اجرا بکنن، این حق چجور بینشون تقسیم میشه، چهار نظریه. نظریه اول اینه که هر یک از وراث مستقلن خیار دارن. نظریه اول چی شد؟ هر یک از وراث مستقلن خیار دارن. یعنی چی؟ یعنی به تعداد ورثه چی ثابت میشه؟ خیار ثابت میشود. آقای مالی را به خیار خرید و فروش کرده، یا خرید یا فروش، سه تا پسر داره، سه تا، هر کدوم اینا جدا جدا خیار، منتها تو این خیار فسخ مقدمه بر امضاست. یعنی چی؟ یعنی اگه یه نفر اون اومد امضا کرد، رفقا یه نفر اومد امضا کرد، فردا دومی اومد فسخ کرد، این فسخ مقدمه و معامله به هم. این نظریه اول. نظریه دوم اینه که آقا نه، هر یک مستقلن یه خیار جدا ندارد، هر همه دارن، هر کس به سهم خودش. داشتیم توی چیز نظریه دوم، خیار همه دارن، نه هر یکی خیار مستقل، هر کس به سهم خودش، زنه به اندازه سهمی که داره، مثلا یک سوم مال مالشه، اونقدر میتونه معامله رو بگید به هم بزنه، پسره دو سوم معامله رو میتونه به هم بزنه، هر کس به سهم خودش. منتها اینجوری که اگه شد، یعنی نظر دوم پذیرفتیم، لازمش اینه که اون خریدار بدبخت که اومده از این آقای زلخیار خریداری کرده، کالایی که خریده تبعیض، تبعض سبقه پیش بیاد، کالاش بعض بشه، یه مقدار از کالا تو ملکش، رفقا نگاه کنن به من بگن، بمونه، یه مقدار از ملکش آره ایشه. اونایی که امضا کردن بمونه، اونایی که فسخ کردن از بین بره. اینم نظریه دو. سومین نظریه شخص خاصی نیست، نگفت، یعنی شیخ انصاری نفرموده، اینه که آقا مجموع من حیث المجموع وارث خیار میشن. یعنی چی؟ یعنی نه مستقلن وارث خیارن، نه هر کس به حصه خودش وارث خیاره و بتونه معامله رو به هم بزنه، نه اینجوری نه، بلکه چی؟ مجموع من حیث و مجموع، یعنی مجموعی باید در مورد این خیار بیان تصمیم بگیرن، یا همشون اجرای خیار کنن و معامله رو به هم بزنن، یا همشون امضا کنن، یکی امضا کنه یکی خیار استفاده کنه. حالا بیشتر این برای ما کار داریم، استفاده کردن خیار یه نفر به همزننده معامله، نه در کل معامله، نه نسبت به سهم خودش هست یا نیست؟ نیست. خب میگه این بدبخت حالا میخواد بهم بزنه چیکار کنه؟ باید بیاد رضایت اینا رو کسب کنه، یه جوری جلب کنه اینا رو که بیان کنارش قرار بگیرن و و این که میخواد اجرای خیار کنه، به به به، این که میخواد اجرای خیار کنه، بعد برای اجرای خیار بره همه رو راضی کنه. ولی اگه یک نفرم ناراضی باشه خیار اجرا نمیشه. این شد نظریه 3 4 4 4 نظریه. میرسیم وارد صفحه سوم داریم میشیم، وارد صفحه سوم میشیم. حالا میگم یه سری فروع دادم تو بحث هست، من دیگه خیلی تصمیم دادم که خیلی از بیرون نگم که عبارت بیشتر بخونیم. کدوم؟ تو کدوم قسمت؟ اصل بر این اجرای خیار منطبع این شرط که بتونیم همه رو راضی بر خیار، نتونه اجرا نمیشه. یه دونه هم ناراضی باشه نمیشه، یه دونه هم ناراضی باشه نمیشه، چون مجبور من حیث مجبور دست دارم، یا باید همه بیان یکی هم نیاد نمیشه. چهارمیه همین سومیه منطبع میگه مجبور من حیث مجبوری که مراد طبیعته، مجموم نهیس مجموعی که مراد طبیعت، که این طبیعت هم با طبیعت افراد دارای خیارن، مجموع یعنی طبیعت افراد دارای خیارن، که این طبیعت هم با همه افراد صدق میکنه که اینا خیار دارن، هم با یه نفر، که اگه یک نفر هم، یعنی ما میگیم خیار مال مجموع، مراد از این مجموع جمع طبیعیه، مجموع طبیعیه، نه مجموعه من حیث المجموعی که با فرد سازگاری نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که نتیجه میشه، اگه خوب بیان کرده باشن نتیجه میشه که اگر جمع اومدن با هم اجرای خیار کردن، این طبیعت با حضور جمع صدق میکنه، یعنی طبیعت وارثین خیاردار اومدن چیکار کردن؟ خیارشون اجرا کردن. فردم بیاد اجرا بکنه، این طبیعت وارث خیار با یه فردم صدق میکنه، نتیجه چی میشه؟ پس خیار اجرا میشه. مال مجموعه، مطمئن مجموعی که نه من حیث المجموع خیار براش هست، مجموعی که مراد طبیعته، به تعبیری جنسه، این جنس با مجموع افراد، یعنی جنس و راس خیار دارن، این جنس با مجموع افراد که بیان اجرای خیار بکنن، میگیم جنس وراث اجرای چی؟ بگید خیار کردن. یه نفرم که بیاد اجرا کنه میگیم جنس وراث اونن چی؟ چون طبیعت مراد دیگه، طبیعت با یه، ما میگیم انجام بدید نماز رو، یه نماز که انجام بشه میشه نماز، بفرمایید همه نمازا هم که انجام بشه میشه نماز. اینجور نه مرادمون از فرقش با صورت سوم ها، نه مرادمون از اجرای نماز همه نماز ها. این که میگیم ورثه خیار داره و خیار مال وراثه، مال همه وراثه، همه ای که مراد طبیعت وراثه، طبیعت وراثه یعنی چی؟ یعنی ما باید طبیعت وراث دارای خیار هستن، این طبیعت دو تا فرد براش تو خارج قابل تصوره، همه و یک نفر. نه دیگه نیازی، دیگه نیازی اینا که انجام داد صدق طبیعت میکنه و خیارش اجرایی، برخلاف صورت قبلی که گفتیم مجموع من حیث و حتی اگه مخالف باشن. فرق صورت سوم با چهارم با سوم همینه دیگه. حالا تقریبا میره توی نمیره تویش کدوم صورت ها، یه شباهتی به صورت اول داره، منتها تو صورت اول ما گفتیم مستقلا هر کدوم دارن، اینجا دیگه مستقلا هر کدوم ندارن. آفرین، هر که زودتره، باری کردن تو اونم هر که زودتره، منطقه اون هر که زودتره. آره. ببینید یه عام مجموعی داشتیم، یه عام استقراقی، یادتونه؟ عام استقراقی یعنی تک تک افراد، تک تک به تعداد افراد، یادتونه؟ میگفتیم اگر در اکرم العلماء عام استقراقی باشه، به تعداد علماء اکرام بر من واجبه. لذا خوب دقت کنید، میخوام فرقه سوال براتون حل بشه. لذا اگه من یک 99 تا 100 تا عالم بود، 100 تا اسماعیلی توی عالم وجود داشت، فرض کنید 100 تا اسماعیلی بود، یکیشون رو من اکرام نکردم، به اندازه اون یکی من تکلیف انجام ندادم و عقاب میشن. این میشه عام استقراقی، یعنی به تک تک افراد چیه؟ حکم. اما عام مجموعی اینجوری نبود، عام مجموعی اینجوری نبود. مجموعی که طبیعت مراده ها، نه مجموعی که قسم سوم بود، مجموعی که طبیعت مراده ها. خب چجور؟ ما میگفتیم آقا ما صلات میخواییم از شما، الان من از شما میبرسم، از شما صلات میخواییم، یعنی نماز بگردن همه شما نماز واجبه. حالا اگه یک نماز این نماز میه از همه حضار در جلسه چی میخواد خدا؟ نماز. یعنی طبیعت نماز رو میخواه این وراست انجام بدن. مثلا اینا هر کدومشون اومد انجام داد، صدق طبیعت میکنه و از گردن بقیه چی میشه؟ ساقط میشه. حل شد؟ اینجوره فرقه. این چهار صورت جناب شیخ انصاری تک تک صورت ها رو مورد بحث و بررسی قرار میده. ببینم میرسیم به بررسیشون یا نمیرسیم. انشاءالله میرسیم. یک این یک صفحه و خورد دو صفحه و خورده ای رو بخونیم تا برسیم. مسئلتون دومین مسئله از مسائل من نوشتم نوار 18. اینو نمیدونم با کی گوش میکردم من. کنم آقای پایانی یا وجدان فخر یا پایانی نمیدونم. مسئلتون فی کیفیت استحقاق کل من الورثه للخیار، در کیفیت استحقاق هر یک کل وراثها، هر یک از وراثها مر خیار را. ما یه خیار داریم، سه تا ورثه، چجوری اینا ارث ببرن؟ ما انه، حالا ببین خودش هم میگه، با اینکه خیار شیء واحد، یه شیء واحد واحده، غیر قابل، شیء واحدی که صفت دوم قابلیت ندارد لتجزئه، مر تجزیه شدن و تقسیم را نمیتونیم قطعه قطعش کنیم. مثلا این خیاره رو بگیم این گوشش مال تو، این قسمتش مال تو، یک سومش مال تو، چون یه حق بسیطه، قابلیت تجزیه مرکب نیست. به به چقدر قشنگ دارن درس میدن. در کیفیت استحقاق کلمه وجوه مبتدای مؤخر الاول، وش اول مختاره بعضون، اون چیزی که اختیار کرده اون رو بعضی، شهید ثانی در مسالک، سید عاملی در مفتاح الکرامه و غیر این دو بزرگوار، چنان که تو حاشیه چاپ کنگره نوشته مختاره بعضون من، این من بیان مختاره میکنه، من استحقاق کل من هما خیارن مستقلن، من از استحقاق هر یک از وراز یه خیار مستقلی، کم مورثه‌ای، مثل کسی که این خیار رو به ارث گذاشته. چجور مورث خودش مستقلن بدون این که به کسی نگاه کنه خیار دار، برای اینم تک تک خیار به حیث و یکون رو به طوری که میباشد برای اون کل، الفصل فی الکل، فصل در کل معامله، و این اجازه الباقون، اگرچه اجازه بدن باقی وراز، میگیم نظیر داریم که بله گفتم این جزئیاتشو تو چی میخونیم برای این نظیر الحد القصر، مثل حد قصر. حد قصر چیه رفقا؟ قصر چیه؟ آفرین آفرین. یه نفر اومده گفته همه این جمع بلا تشبیه، بلا تشبیه جمع توی آمریکا، بلا تشبیه چیه؟ بلا تشبیه شما به اونا الان هستن فدانکاره. الان یه نسبت آره چی؟
تو امریکا میگن
ایشون حلال زاده است، برای تهمت بشه. برعکس من گفتم، تو توضیح بفهم ببخشید، برعکس گفتم چند نفر بیان به یک نفر نسبت ناروا بدن، یعنی 10 نفر بیان به یک نفر بگن تو فلان کاری، الان اینا به همشون حد قصر تعلق میگیره، حد نسبت ناروا. چیکار باید بکنیم؟ تک تک اینا رو میخوابونیم و شلاق میزنیم. این نیست که شلاقا بینشون تقسیم بشه. چقدر قشنگ دارم درس میدم. حالا این میگم چقدر قشنگ، یه دفعه توی عبارت گیری میکنم، نمیدونم، حالا منتظر باشید. نظیر حتی البته آقای مهدوی نیا اینجاست، نمیذاره گیری کنیم. نظیر حتی قصفی که لای از خود ساقط نمیشود حتی قصف به عفو بعض المستحقین، سه چهار نفرشون بخشیدن، یه نفر نبخشید، حتی قصفش چیکار میکنه؟ اجرا میکنه. و کذالک حق و شفع، اینو دیگه توضیح دادم نمیپرسم، همچنین یعنی مثل حد قصر هست حق شفه علل مشروع، البته بنابر قول مشروع. یعنی اگر سه تا شریک یه نفر داشت، هر کدومشون جدا جدا حق شفه دارن. این بنده خدا رو از زمین فروخ، این میتونه اجرا کنه، این میتونه اجرا کنه، اینم میتونه اجرا. آقا نیاز توضیح بدم؟ نه خیر. الحمدلله. و سند فی ذلک الى ان ظاهرا نروی و استند استناد شده فی ذلک و این اول الى ان به سوی اینکه ظاهر نبوی ما ترک من حق تیتکش بمونه بودتون پیدا کنید ما ترک میتون اگه اشتباه نکنم من حق فل وارثهی اگر میت حقی رو ترک کرد این مالی کیه؟ مال وارث شه ظاهر نبوی و غیر نبوی ثبوت حق است برای هر یک از کل وارث ها. میگه ما ترک میتون من حق فل وارثهی مال وارث هاشه. الان میبینید ما ترک یعنی همه وراث بگید از حق ارث میبرم. یکی از چیزا خیاره، یکی از حقوق حق خیاره، پس همه حق خیار جدا جدا دارن. گیر میدیم به اینها لتعقد تعدد. چرا ظاهر نبوی اینه؟ چون معقول است متعدد بودن من دهم خیار، من دهم الخیار، کسانی که برای اون کسا خیار هست. آره والله صافن. به خلاف المال الذی لا بد من تنزیل مثل ذالک علی ارادت المشترک. رفقا دقت کنید، میگیم اگه حق، حق با توجه به این روایت حق و حقوق و ترکه میت مال وارث میشه و هر کس جدا جدا حق داره، خب تو مال هم همینه دیگه، باید هر کس مستقلا نسبت به مال ملکیت داشته باشه. یعنی یه ماشینی میت گذاشته، سه تا پسر داره، این پسر مالک همشه، شما میگید مالک همه خیاره دیگه، آفرین، اینم یه دونه، این قابلیت. میگه نه، اونجا نمیتونیم تصور کنیم یه نفر مالک همه باشه. چرا؟ چون ملکیت همه یه نفر مانع از مانع داره. مانعش چیه؟ یه مالک دیگه کنارش هست. لذا چون نمیشه استیعابن به طور کل یک نفر مالک همه مال بشه، چرا نمیشه؟ چون اگه بخواد همش مال این بشه، حق دیگران ضایع میشه. اونجا میگیم گرچه ظاهر روایت اینه، تو اونجا هم مستقلن، ولی چون ما مشکل خارجی، مانع خارجی داریم، مانع عقلی داریم و استیعاب ملکیت مانع از ملکیت دیگران میشه، اونجا میایم ملکیت رو چیکار می‌کنیم؟ تقسیم. ولی تو حق خیار اینجور نیست. آقا حق خیار من مشکلی برای حق خیار اون درست بگید نمی‌کنه. من حق خیار اون حق خیار دارم. چطور؟ حالا حتی قدر 3-4 نفر به یه نفر نسبت ناروا دادن. 80 تا شلاق مثلا فرض کنید حد قصر چی داره؟ مثلا توبت زنا دادن 80 تا ضربه شلاق داره. نمیان شلاقا رو تقسیم کنن، یا اگه یک نفر بخشید، متوجه شدید؟ یا یک نفر بخشید بقیه حقشون ساقط میشه. تو بخشیدی بخشیدی به خاطر این یکی ما 80 تا ضربه میزنیم. خب حق قصر یه حق دیگه، یه حقه. شما فرض کن همه با هم گفتن تهمت، آخه تهمت مضمونش یه چیز دیگه، درسته جدا جدا گفتن، یه حرف یه حد دارن میزنن. این میگه با جلزون جلزون با فلانی زنا کردی، اونم میگه با فلانی، یعنی یه حد، یه حرفه. آره، یا همشون با هم گفتن، همه با هم گفتن دیدیم یک دو سه دیدیم، که اینجوری فرضش کن دیگه، مثال فرضی.
یکی گفته اونا
تایید کردن، باری کردن. آفرین آفرین آفرین، الحمدلله دل دارید میدید به بحثا، خوشحال میشیم. نظر قضاوت و قاضی میگه این کاری ها، آره من درست کنم، یعنی نظر سید واقعا همینه ها، یعنی لتعقل چون متعقل از تعقل معقول است تعقد من لهم خیار، به خلاف مال الذی لا بد، به خلاف مالی که چاره ای نیست، من تنزیل مثل زارک، از تنزیل مثل مال علا اراده اشتراک، چون گفتن نمیشه ملکیت کامل داشته باشه، لعدم تعدد الملاک، به خاطر اینکه متعدد نیستن مالک ها شرعن، لمالن واحد نمیشه مالک همه این مال، این باشه اینم بگید باشه، نمیشه مالک همه مال، وقتی این شد یعنی دیگه که کامل شد، وقتی کامل شد دیگه چیزی نمیمونه که کسی چیزی بخواد بیاد مالک. آقا حل این قسمته؟ خب الان به خلاف محل البس، به خلاف محل، ولی محل بس مشکل ایجاد نمی کنه، سید نخن، به خلاف محل بس که مشکل ایجاد نمی کنه، یعنی نمیشه مالک های یه مال ده نفر باشن، اونم مالک کامل، نمیشه من مالک کامل این باشم، یعنی دیگه این کامل مال منه، بعد یه آقای دیگه هم مالک، حل شد آقا، میدونی چرا نمیشه؟ چون اگه کامل مال من شد دیگه چیزی نمیمونه که مال دیگری، تو حق خیال مشکله نی. از ثانی قول دوم، استحقاق کل منهم، استحقاق هر یک از اون آقای و راس، منهم و راس، خیارن مستقلن، منتها نه به صورت کلی و مستقل چیز در کل مال، فی نصیبهی، در نصیب اون کل، من آقا مالک یک سوم مالم، در یک سوم حق خیار دارم، آقا مالک دو سومه، در دو سوم، فلهو، پس برای اون کل است، الفسخ فی، پس در نصیب دون باقل حساس، نه بقیه یه حساس، من حق ندارم حق خواهرم رو اجرا کنم و اونو اجرای خیال کنم، معامله رو به هم بده، من حق خودم دارم. قایت الان نتیجه این کنیم، نتیجه امر این دوم ثانی اینه که ما اختلاف الورثه فی الفصل، حالا یه عده از ورثه گفتن فصل، یه عده گفتن فصل، نه ول امضا تو با از و صفقه، بعض بعض می شود صفقه، یعنی بعضی رو فصل کردن بعضی رو فصل نکردن، ادام بعض وز میشد ادا من علیه الخیار، بعد کسی که بر علیه اون کس هست خیار و یس بود، حالا که چیز بعض بعض شد کالا با فای تفریه بر بعض بعض شدن، پس ثابت میشد لهو برای من علیه الخیار خیار، زیر خیار اگه چی باید بنویسید؟ خیار چی؟ رفقا بگید جگر منو خنک کنید، چی؟ خیار خیار تبعوز صفقه، منی که الان اومدم کالا خریدم از اون خدا رحمتش کنه، بچه هاش اومدن بعضی هاشون خدا رحمتش کنه، امروزم روز اولشه، براش برای بعدش تو دل خودتون چه میتونی نیومد دیگه، دیروز با شوخی کردیم ولی بسیار جدی شد، آره دیگه واقعا مردم، آقای اکبری دوستان عزیز، خب ببینید الان من اومدم بچه هاش اومدن تیکه تیکه کردن کارهای منو، یه عده شون یه مقدار برام مون، چه کار کنم الان؟ مثلا ماشین خریدم میگن آقا لاستیکاش یا پول لاستیکش رو من برگردون، یا میگم آقا نمیخوام اینجور نخواستم برو دستا، خب فیاس بود دار خیال و وش خزارک، دلیل قول سالی چیه؟ هر کم قولا دلیل دارن دیگه، دلیل قول اول که دوتا دلیل بود خوندیم، دلیل قول دومی چی؟ ان الخيار لما لم يكن قابلا للتجزئه، خیار چون که ممکن نیست قابلیت تجزیه نداره، چرا قابلیت تجزیه نداره؟ چون امر بسیطه، نمیشه بگیم این گوشه خیار مال تو اون گوشه، یه امر بسیطه، یه حقه و کان و می باشد مقتضای عدله ارث کما سیجی، چنان که می آید عدله ارث، اشتراک الورثه فی ما ترک مورثهم، در چیزی که ترک کرده مورث این ورثه، که از جمله این چیزها بگید خیار تعین، متعین است تبعض و تبعیض اون خیار به حسب متعلق اون خیار، متعلق خیار که اون ماله و این افرادن، یعنی به تعداد افراد و متعلق خیارها خیار چی میشه؟ بعض فرض میشه، فیکون نظیر المشتریین لصفقه واحده، می باشد این تبعض صفقه نسبت به متعلق خیار نظیر دو تا مشتری مرکالای واحده را، کی؟ اذا قلنا به ثبوت الخیال کل من هما. این چجوری رفقا؟ هر کدوم تو سهمه خودش حق خیار داره، اینجا هم هر کدوم به سهمه خودش شد. از ثالث قول سوم خسته که نشدن رفقا، خسته که نشدن رفقا، نه خیلی خودم میگم، خودم تایید میکنم عدم خستگی رو. استحقاق مجموع ورثه لمجموع الخیار و یشترکون ورثه فیه ملخیار را من دون ارتکاب تعدد اون خیار به نسبت الى جمیع المال، یعنی قول اول رو قبول نداریم، بدون اینکه مرتکب شویم تعدد خیار را به نسبت جمیع مال، یعنی به تعداد مال برها خیار درست نمی کنی. این قول اول. ولا به نسبت الی حصته کل منهما، به نسبت سهمها خیار درست نمی کنیم. یعنی قوله خواهش میکنم بگید دیگه، قوله دوم، نه به نسبت مالها خیار مستقل درست میکنیم، قوله اول، نه به نسبت حصص خیار درست میکنیم، بگید قوله دوم. چرا؟ لأن مقتضا عدلت الارث فی الحقوق، به خاطر اینکه مقتضا و خواستار عدله ارث در حقوق، کدوم حقوق؟ حقوق غیر قابل تجزیه را، غیر قابل تجزیه و اموال قابل تجزیه، امر واحد. ببین روایاتی که میگن مال و حق که اولیش قابل تجزیه هست، دومیش قابل تجزیه نیست، اینا مقتضاشون یکیه. نمیشه بیایم بگیم تو مال، خوب دقت کنید، تو مال مالو تبعیض میکنیم ولی توی ارث، توی خیار میایم میگیم هر که خیاره بگید مستقل داره. نمیتونیم بگیم و یا بیایم خیاری که قول دوم، خیاری که غیر قابل تجزیه است تجزیهش کنیم به تعداد سهم ها. نه قول اول رو میپذیریم نه قول دوم رو. و هوه اون مقتضا چیه؟ مقتضای ادله‌ای که وارد شدن در حقوق، خیار اینجوریه، حقوق غیر قابل تجزیه و اموال قابل تجزیه، امر واحده. باید ببینیم اون چیه مقتضا. مقتضا میگه آقا اینو وراث میبرن، خب اینو وراث میبرن، اونجایی که قابل تجزیه است بفرمایید تجزیه بکنیم و اونجایی که قابل تجزیه نیست، یعنی همه با هم حق دارن چون قابل تجزیه نیست، مستقلا هم که نمیتونیم بگیم میبرن چون مال رو مستقلا قبول نکردیم، مال رو مستقلا قبول نکردیم، در مال تجزیه ممکن بود تجزیه کردیم، حق رو هم نمیتونیم بگیم مستقلا میبرن چون مال رو مستقلا قبول نکردیم، قابل تجزیه هم که نیست. نتیجه این که حقوق عین ماله، مال قابل تجزیه است تجزیهش میکنیم ولی حق قابل تجزیه نیست تجزیهش نمیکنیم، اینه که همشون با هم در این مال، در این حق شریک میشن. یعنی قول سوم. ان شاء الله رفقا حل شد براتون دیگه، من سعی خودم کردم، اگه کسی حل نشده بپرسه. و هو اون مقتضا ثبوت مجموع ما ترکه لمجموع ورثه الا ان تقسیم فی الاموال، مجموع ما ترک حق و غیر حق مال مجموع ورثه. خب حالا که مال مجموع شد چیکار میکنیم؟ الا ان تقسیم فی الاموال، تقسیم مال در اموال، ماشین فلان چیز، لما کانه، چون که میباشد این تقسیم امرن ممکنن، یا امر ممکن می باشد، مرج کانه مرجع و اشتراک المجموع، می باشد مرجع و محل برگشت اشتراک مجموع فی المجموع در مجموع مال، مرجع چیه؟ الى اختصاص کل من هما به حصتن مشاعتن، چون قابلیت تقسیم داره به اختصاص هر یک از وراث، کل من هم هر یک از وراث به حصه مشاع، یعنی مشاعل شریکه، این یک سوم اون، هر کس به سهم خودش، این دو سوم، اون سه سوم، سه سوم نزدیک. حالا یک شیشون پدر مادر مثلا فدا یک هشتم همسر یا یک چهارم اگه بچه داشت دیگه این مشاهم تو ذهنتون باشه. واقعا من خیلی توضیح نمیدم، میخوام اذیت بکنم، اگه نیاز به توضیح دارید بگید، خواهش میکنم توضیح بدم. حالا ما خود نمیشن همشو بخونیم، اینی که بخونیم حداقل خوب بخونیم. بخلاف حقوق، بخلاف حقوق، فانه حقوق تبقا باقی میماند علی حالش، چون قابل تجزیه نیست. حالش چیه؟ من بیان حالش میکنم، من اشتراک مجموع الورثه در اون فدا یجوز، نتیجه اشتراک در حقوق چیه؟ فافای تفریع بر بقاء اشتراک مجموعه. فدا یجوز لأحدهم، جایز نیست برای هیچ کدام از ورثه. نکره در سیاق نه مفید اون نیست، برای هیچ کدومش نکره که نیست. استقلال بالفسخ، یعنی تنهایی نمیتونه فسخ کنه. لا فلکر، قول اول قبول نیست، و لا فی حصه اون احد جز، قول دوم ففهم بفهم. و هنا معنی آخر لقیامه، این سومی رو بعضی یه جور دیگه معنا کردن، گفتم طبیعتی طبیعت. و هنا در اینجا معنای دیگر است، برای قیام خیار بالمجموع، به مجموعه براز. و هو اون معنای دیگه چیه؟ ان یقوم این خیار بالمجموع، نه مجموعه که جمع بودنش ملاکه. ان یقوم این خیار بالمجموع، نه مجموعی که جمع بودنش ملاکه. یا بنویسید مجموع من حیث المجموع، از چه حیث؟ من حیث و تحقق طبیعت. چون طبیعت خیار در ضمن مجموع صدق میکنه، گفتن مجموع انجام بده. حالا اگه یک نفر هم انجام داد، طبیعت صدق میکنه، ولی رضا خیار شاری روزا بس حله الحمد. من حیث تحقق طبیعت فی ضمن اون مجموع، لا من حیث خودش رو دیده، نه از حیث بودن اون مجموع مجموعا، یعنی مجموع بودنش در نظر نیست، چی در نظر؟ طبیعت. فیجوز و نتیجه این معنای آخر وفای تفریح، فیجوز و لکل من هم می باشد برای هر یک از براز الاستقلال بالفصل، البته ما لم یجز الاخر. این دیگه هر که زودتر فرمودن آقا، هر که زودتر اجازه داد اجازه فسخ کرد، برخلاف قول اول که گفتیم فسخی بر اجازه‌ای مقدم. آفرین آفرین، خدا امواتتون رو رحمت کنه، خدا کنه هیچ وقت تصادف نکنه دیگه. مالم یجز تا زمانی که اجازه داد دیگری. چرا 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 یجوز و این لام علت تعلیل یجوز است؟ لتحقق طبیعت فلوان، چون محقق می شود طبیعت ورثه در یک نفر هم. و لیس له الاجازه بعد از ذلك، نیز برای واحد از وار و راز اجازه بعد از فسخ، ذلك یعنی فسخ یکی دیگر از وار. عیز کل به من اصابت فسخ مالیوز. آها دقیق باید بزنید، من بعد زدم. و لیس له، نیست برای اون آخر، دقیقه بزنید به آخر، اجازه بعد از فسخ، بعد از زاری، یعنی فسخ منه، دقیق برگردونم زمین ها رو، لهو رو بزنید به آخر، زارکه رو بزنید به فسخ منه. کما انهو، چنان که انشه لو اجاز الاخر، اگر اجازه بدهد دیگری، یعنی یه نفر باید معامله رو چی؟ اجازه داد. لم یجز، جایز نیست برای اون منهم، چی جایز نیست؟ الفسخ، جایز نیست فسخ بعد از اون اجازه. چرا؟ لأن الخیار الواحد، چون که خیار واحد، ازا خیار سالاتی به قلعه حقویان، ازا قام به ماهیت الوارث، زمانی که قائم شد به ماهیت وارث که فرض چهارم همینه، واحدن کان اون وارث یا متعدلن، ما یه خیار داریم برای وارث. وارث یعنی طبیعت وارث، که یک نفر رو بهش میگن وارث و همه وراثا میگن آفرین آفرین. کان می باشد امضاء واحد که فسخ اون واحد ماضیه، فلا عبرت، پس اعتباری نیست به ما یقع و متأخرن، به اون چیزی که اون چیز زیرش بنویسید، اون چیز تو پرانتز اجازه خط فاصله فسخ، به اون اجازه یا فسخیه واقع می شود متأخر از دیگری. یعنی اگه این نفر اجازه داد دیگه اجازهش نافیه، این چیزه خیال تمام میکنه دیگه، دیگری نمیتونه معامله رو به هم بزنه. لأن الاول، چون اولی یعنی اولین مجری فسخ یا اجازه، قد استوفا و استیفا کرده این حق را. چقدر قشنگ داریم پیش بیدیم. ولو اتحدا، آقا اگر متحد بودن از نظر زمانی، یعنی دوتاشون اومدن با هم گفتن، یعنی یه لحظه دو نفر بر راست، یکی گفت فسختو، یکی گفت امضیتو، فسختو خیار، امضیتو یعنی امضا کردم. اینجا چیکار کنیم؟ میگه این حکمش بعدن میاد توی مسئله. کدوم مسئله؟ یه نفر اگه یادم نرفت، خدا از ذهنم نرفته باشه، یه نفر یه کنیزی رو معامله کرده با یک عبدی. حواسا جمع سید و ابراهیمی دارن گوش میکنن دیگه. آره سلا بالا، سلا بالا، پیشا پیشا دست یا پیشا هنگ، پیشا دست، درست گفتم؟ حواست هست؟ هی خدای خدا خفتون نکنه منو کجا میبره. یه نفر اومد یه عبدی رو با یک کنیزی معامله کرد، بیعه خیاری، یعنی تو هر دوش برای خودش خیار. در آن واحد اومد دوتاشونو آزاد کرد. الان ببینید، آزاد عبدو داده به کنیز، عبدو داده به کنیز، درست شد؟ خب در آن واحد هر دو رو آزاد کرده، بیع خیاری. آزاد کردن عبد یعنی من معامله رو چی زدم؟ به هم زدم. چون عبدی رو که فروخته معامله رو به هم زد، چیز آزادش کرد، یعنی این عبد از ملک من خارج. بگید چون نمیگی؟ آقا یه نفر است، نگاه کنید به اینجا، این عبد، اینم کنیز، دیگه خوشگل تره بکنیم میشه کنیز، این عبد، اینم کنیز، عبد این موداره به تراره، این کنیز، این عبد، حالا چه گیرای بی خودی میدم، این کنیز، این عبد، اینا رو به بیع خیال معامله کرده. در آن واحد میاد چیکار میکنه؟ میگه اعتقت هما، هر دوشونو آزاد کردم. الان عبد و فروخته، درسته؟ عبد و آزاد کرد، یعنی هنوز ملک خودمه. این یعنی معامله رو چی؟ به هم زدم. قبل از یه لحظه گفت دیگه، الان معامله خیاری کرده با این نفر، صورت گرفته، معامله کرده، منتها معامله خیاریه. توی معامله خیاری که در روز هنوز حق خیار داره، یه دفعه اومد که اعتقت هما، هر دو اینا رو چیکار کردم؟ آزاد کردم، هم عبده رو هم کنیز. عبده از ملکش رفته، کنیز به ملکش اومد، هر دو رو آزاد کرد. آزاد کردن عبده یعنی چی؟ یعنی من معامله رو به هم زدم، دوباره عبد برگشت به ملک خودم. چون نمیتونه شما لا اتق اضافی ملکه، اتق ملک خیر ملک نیست، یعنی اینو به ملک خودم در آوردم. آره این یعنی معامله رو به هم زدن. این یعنی چی؟ یعنی من دارم آزاد میگم، یعنی به ملک من اومده، یعنی معامله رو امضا کردم. یعنی یه اعتق توهما نسبت به کنیزه میشه امضای معامله، چون وقتی کنیز رو آزاد میتونه بکنه که به ملکش در اومده، یعنی معامله قبلی رو امضا کردم. نه دیگه، نه دیگه، اعتق توهما هر دو، آره آقای یه دسته با من باش، اعتق تو هما، هر دو رو آزاد کردم، هم عبده رو هم کنیزه رو، یعنی من نسبت به هر دوشون نظر دادم. نظر دادم، شما کی میتونی نظر عتق بدی؟ که مالک شی باشی. اینه که فروختی، نظر دادی، آزادش کردی، یعنی هنوز نفروختمش. اینه که خریدی، نظر دادی، آزادش کردی، یعنی چی؟ یعنی من خریدمش، به ملکم در اومده. اینو آزاد کردن یعنی بیعه رو قبول دارم، خنیش به ملکم در اومد و آزادش کردم. اینو آزاد کردم یعنی بیعه قبول ندارم، هنوز این عبده از ملکم خارج نشده. نه دیگه، تو یه بیعه من آقا، من یه بار دیگه مثال بزنم، من به آقا یه عبدی دادم، یه کنیز رو برای خودم حق خیار گذاشتم، یه عبد دادم یه کنیز، عبده شده مال ایشون، کنیز مال من، تا اینجاش درسته؟ من یه لحظه گفتم اعتقتهما، یعنی هم کنیزی رو که الان به بیع خیاری خریدم آزاد کردم، هم عبدی رو که فروختم. این که گفتم اعتقتهما عبد رو که آزاد کردم، یعنی هنوز عبد رو رضایت قلبی ندارم که از ملکم خارج شده، یعنی انگار خیارم رو استفاده کردم، معامله رو به هم زدم، یه لحظه دوباره عبد به ملکم در اومده که بتونم آزادش کنم. کنیزه رو که آزاد کردم، یعنی من معامله رو تایید کردم، عبد رفته، کنیزه شده ملکم، در نتیجه تونستم آزادش کنم با یه اعتقتهما، یه معامله رو، همین معامله رو نسبت به عبد به هم زدم، نسبت به کنیزه اثبات کردم. اینجا میگن چیکار کنیم؟ میگه بعدن میگیم چیکار کنیم. واقعا حل شد مثال؟ ایشالا که حل
شد. استاد تو همین معامله خیار برای چیه؟
خیار خودش خیار گذاشته، خودش خیار شرط،
خیار شرط برای اینکه معامله رو به هم بزنه،
بتونه به هم بزنه.
خب معامله کدوم معامله؟
معاملهی که من با شما انجام دادم.
خب اگر خیاره استفاده بشه پس این معامله به هم خورده نیست. خب احتیاجی برای کنیزه
خیار استفاده نکرده. چی گفته؟ گفته اعتقتهما، یعنی تصرف کرده در مالها، تصرفش در عبد یعنی استفاده خیار و به هم زدن معامله، تصرفش در
که ملکش
نبوده. این مالکش نبوده یعنی چی؟ یعنی نمیخوام از ملکم
چون از چی استفاده کرده؟ از خیار استفاده.
آفرین،
درسته. خب این خیار چه معنیه؟
به هم زدن معامله.
خب کدوم معامله؟
هم معاملی که انجام داده.
خب اگر این از خیار استفاده بکنه دیگه، از این عبده که مالکش نبوده بخواد بیارش تو مالکی، پس این کنیزه هم برمیگرده دیگه.
خب دیگه
معامله دیگه اصلا
وقت خب این الان یعنی کنیزه برمیگرده. باری کردم اینجا که کنیزه رو آزاد میکنه، یعنی کنیزه تو ملکمه هنوز آزاد، همینجوری مشکل اون همینه دیگه. عبده رو که آزاد میکنه، یعنی من از خیارم استفاده کردم، معامله رو به هم زدم. کنیزه رو که آزاد
نیست دیگه،
نه با هم آزادشون کرده دیگه، گفته اعتق تو هما.
آقا
هم بس همینه اصلا. اینا باش ببین در آن واحد شما میگه اولویت اینه، اونم میگه اینا با هم هم دیگه. بس همینه، میگه الان بس اون همینه دیگه. اگر دو نفر با هم این لحظه من توضیح بزنم بعد شما سوال بین، اگر نشد سوال کن. ببین اگه من الان اومدم چیکار کردم؟ من و وارث دیگه، پدرم فرض کنید خدا شما رو عزت به همه بده، فرض کنید پدرم از دنیا رفته، یکی گفت فسخت و یکی گفت امزیتو، معامله خیالی پدرم رو با هم هم گفتیم، با هم چیکار میکنی؟ امزای توی من میگه معامله صحیح، فسخ توی داداشم میگه معامله باطل. اینجا تموم شد. این حالا بیام مثال ما، یه نفر کنیز خریده، عبد فروخته. خب این که کنیز رو آزاد میکنه انگار گفته امزای تو، یعنی چون قبول کرده کنیز رو بلکش در اومده. این که عبد رو آزاد میکنه یعنی فسخ تو. فرضم اینه که هر دوشو در آن واقع گفته اعتق تو هما. حالا ما چیکار کنیم؟ آره فرض دیگه. مثلا حالا کدومشو مقدم کنیم؟ حرف آقا رو مقدم کنیم که بگه آقا نه فسخ تو مقدمه، این وری هم میگه چرا فسخ تو مقدمه، کنیزان که آزاد کرده همزای تو مقدم میشه. بحث دیگه، هم بحث ما رو اینه دیگه. آقا حل شد؟ خدا رو شد. بعد از کلاس که خاموش کردم از یکی از دوستان نگه میدارم بعد برام توضیح بده چی شد. خودتو آماده کن محمدی پور، نخم. ولو اتحدا زمانن، اگر متحد بودن، فسخ و ازازه از نظر زمان، کان از زالکه، می باشد این اتحاد کل امضا و فسخ، مثل امضا و فسخ منزل خیار. امضا و فسخ چجوری؟ به تصرف واحده، به تصرف واحد. امضا و فسخ به تصرف واحد، تو مثال من چی بود؟ آقای خریدار یه جا بگه این اعتقتهما نسبت به کنیزه امضا، نسبت به عبده فسخه. خب میگه میشه این، میگه این اونه، لا ان الفاسق، نه اینکه فاسق متقدم است، مقدم میشود که آقای چی فرمودن که فاسق مقدم، نه فاسق مقدم نیست. کما سیجی او، چنان که می آید این بحث، این بحثی که اگه متحد بودن چی کار کنیم در احکام تصرف که ما نبید. و سلده دعلا سیدنا عبدالقاسم مصطفی محمد.